عرض ادب، ارادت، تسلیت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر پربرکت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء فعجل الله تعالی فرجه الشریف. صلوات دیگری محبت کنید. اللهم شب آخری است که در این ماه مبارک من محضر شما هستم. تا یادم نرفته از همه عزیزان حلالیت میطلبم. اگر وقتی تلف شد باید بهتر از این مطالبی بیان میشد. بضاعت ناچیز ما و فرصت اندک و حال و روزمون در ماه مبارک رمضان و توفیقمون بیش از این نبود. از همه عزیزان حلالیت میطلبم. امیدوارم انشاءالله که این ساعاتی که من معطلتون کردم اینجا در عوضش روز قیامت به هیچ وجه خدا معطلتون نکنه و نفهمید چجوری قیامتتون تبدیل شد در آغوش سید الشهدا و منزل حضرت در فردوس اعلی انشاءالله. نکاتی عرض کردیم درباره اینکه ما در روزگار خودمون اگر مشکلاتی داریم در مسئله دینداری، فعلا در بخش فردی باید چه کار کنیم؟ به جای سلبی که بیایم اشکالاتی رو مطرح کنیم. عرض کردیم خدا روزی کنه که الگوی ما، امام ما، ملجأ ما، پناه ما، متصل کننده ما به حضرت ولیعصر در این روزگار حضرت سید الساجدین باشه. دیشب اشاره کردیم حضرت برای همه ما زجه که میزده برای ما هم دعا کرده. دیشب هم اینو اشاره کردم که میگه وقتی حضرت به سجده میرفت، وقتی سر بلند میکرد فهم میکردن سر در کاسه آب کرده، اینقدر اشک ریخته بود و صورتش خیس بود. خوندم فقراتی رو که وسط همون اشک ها برای تک تک ما و فرزندانمون دعا کرده است. مهربانی حضرت، عبادتش، علت این عبادت سنگین، بخشش توحیدی بود، بخشش نجات جامعه بود. یه چند تا تتمه مونده، یه دو تا جمله راجع به حضرت خدیجه روحی لها الفدا میخوام عرض کنم برای حسن ختام. اخلاق اهل بیت دستمون بیاد عرض میکنم. چند بار تو این چند شب عرض کردم که وجود مبارک زین العابدین صلوات الله علیه 1000 رکعت نماز در شبانه روز میخوند. امیرالمومنین هم اینطور. وقتی هم ازش میپرسیدن که آخه شما داری خودتو به کشتن میدی، این چه کاریه میکنی؟ در روایاتی میفرمود که میخوام تعصیب جدم امیرالمومنین کنم که روز قیامت با او غریبه نباشم، رنگ گرفته باشم از جدم، دلم میخواد با جدم باشه، دلم میخواد با پیغمبر باشه، تلاشمو میکنم که اونا منو ردم نکنن. خدا انشالله در این ماه مبارک رمضان ایدی ما رو این قرار بده که ما رو از خودمون بگیره، ما رو از خودمون بگیره، ما خودمون رو نبینیم. یه جای منطقش رو فرمود، خدا رحمت کنه راوندی رحمت الله علیه رو، خوشبال اینا 900 سال پیش اینو نقل کرد. میگه که امام سجاد علیه السلام فرمود که ما اصیب امیر المؤمنین، امام سجاد راجع به امیر المؤمنین، ما اصیب امیر المؤمنین. یادتون عرض کردم وقتی امام سجاد علیه السلام بعد از کربلا آمد، خیلی فهم میکردن باید با خدا قهر کنه، بعد این شدت عبادت داره. ما اصلا منطقمون گاهی غلطه، میگه این بچه لاغری کوچولو، آخه این بیچاره شانسش هم زده یه هفته قبل ماه رمضان تکلیف شده، بعد شانس. اولا که آقا اگر نمیتونه که خدا واجب نکرده، ولی خدا آدم حسابش کرده. اینوری باید گفت انگار بگن در یک مجلسی که اولیاء خدا فقط حاضرن، مثلا فرض کن مجلسی که مراجع تقلید دعوتن که پاپتی مثل من دعوت نیست که، حالا بگن آقا 5 تا مرجع تقلید دعوت کن و کاشانی، بگه بیچاره حالا باید تا قومم بره این اینو نمیگن که اینا خیلی آدم حسابش کردن، بگن امام زمان ارواح اونا فدا کوچه بغل افطاری داره تو رو دعوت کرده، بگن حالا نگاه آزمون روزه و تا کوچه بغل هم بریم، کسی این حرفو نمیزنه. مهمانی خداست، چون مفت مسلم، مفت مسلم، چون بی استحقاق ما رو را داده. بعدم دیدی شما مثلا فرض کنید که کسی خونه آدم بیاد، خدا ممکنه ساعتم نگاه کنه که خب کی تشریف میبره، اما یه نفر خیلی جیگر آدم باشه، همه وجود آدم باشه، میگه باید شام بمونی. و خدا شاهده ناراحت میشم اگر شام نمونی. ها؟ اینطوریه. ببین شما دو روز اول اعتکاف هستی، روز سوم که دیگه میگه دیگه ناراحت میشم، باید بمونی. دیگه روز سوم نمیذاره خارج بشی. این نمیذاره خارج بشی التفاتشه. بیچاره چیه؟ ما گاهی بزرگترین الطاف رو نمیفهمم. خودم عرض کنم ضمیر متکلم مع الغیر، نگم به شما جسارت نشه. بلا نوعی رحمت از جانب خدا، کسی به جایی نمیرسه الان که بلا باید سرش بیاد. قاعده این دنیا اینه، میخوای مثلا فرض کن مسیر صاف بری 3 متر برو، 300 کیلو هم وزن داشته باشی 3 متر را میتونی احتمالا بری، اما اگه بخوای قهرمان سنگ نوردی بشی نه دیگه، پدر جدت باید جلو چشمت بیا. نمیخوای نشو، دستت بخواد به خورشید برسه باید یه کارایی بکنی، اینجوری ساده نیست. دلت بخواد قیامت محضر امیرالمومنین صلوات الله علیه جایی داشته باشی، بی بلا ممکن نیست، ممکن نیست. هر چیز یه قیمتی داره، ما که قیمتشو نمیتونیم پرداخت کنیم. لذا مؤمن بلا که سرش بیاد میفهمه که اون ارحم الراحمین خواسته دستمو بگیره منو بالا ببره. گندم تا وقتی تو مغازه تو کیسه است که کسی باش کار نداره، اما بخوان ازش برویانند، رشدش بدن، تربیتش کنن، تربیت این رشد، این باید بره تو خاک، سرما، گرما، فشار خاک، آب و چی و تا ازش رویش رخ نمیده به این راحتی. لذا مؤمن اگر مؤمن باشه برخلاف منافق، منافق وقتی به سختی و تنگنا میفته فوش میده احزاب و ببینید ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، میگن بیا خدا رسول گول مالیدن سر ما رو، گفتن ما رو داغ کردن، بیاید برید جبهه، حالا بیا جلو بستن پشترم را بستن محاصره شدید، بفرما فریب خوردی. مؤمن اگر جایی محاصره شدید بشه که کار از دست انسان بر نیاد، اینو بشارت حساب میکنه، میگه من تا وقتی کار دستم بیاد انجام میدم، کار بسته بشه یعنی نصرت الهی. لذا همون سوره احزاب میگه مؤمنین وقتی دیدن که احزاب آمدند و محاصره تنگ شد 100% شد، عوض این که فوش بدن گفتن هازا ما وعدنا الله و رسوله، این هم وعده خداست، حالا که کار دست ما بر نمیاد یعنی بشارت. و صدق الله و رسوله، خدا و رسول راست میگه. لذا به کسی مصیبت برسه هرچه بیشتر جگرش بسوزه، اینو رحمت بزرگتری حساب میکنه. لذا اینو نگاه کنید، و از توضیح مختصری که میشد بدم، امام سجاد علیه السلام فرمود ما اصیب امیر المؤمنین علیه السلام به مصیبتن، امیر المؤمنین صلی الله علیه به مصیبتی نمیرسید، مصیبتی به او نمیرسید، الا صلا فی ذلک الیوم 1000 رکعه، مگر اینکه اون روز 1000 رکعت نماز میخوند. و تصدق علی 60 مسکینن، به 60 مسکین غذا میداد. کی؟ روزی که مصیبت دیده بود. و صام ثلاثت ایام، 3 روزم روزه میگرفت. به فرزندانش هم میفرمود اذا اصبتم به مصیبتن ففعلو، مثل اینجوری که من عمل کردم اگر مصیبت دیدی. بعد امیرالمومنین میفرمود فانی رأیت رسول الله هاکذا یفعل، پیغمبرم اینجوری عمل میکرد. فتبعوا اثر نبیکم، دنبال روی پیغمبرتون باشید. ولا تخالفو، باش مخالفت نکنید که از دستتون بره. بعد این آیه رو میخون ولمن صبر و غفر ان ذلک من عزم الامور، بعضی کارا عزم امور میخواد، عزم راسخ میخواد. و بعد امام سجاد میفرمود فمازل تو به عمل امیر المؤمنین، برای همین من به عمل امیر المؤمنین عمل میکنم. حالا اینکه هر روز هزار رکعت نماز میخوند یا مصیبت به قدر سنگین بود، اون مصیبت هایی که به ما برسه که مصیبت کربلا و اصالت ناموس کنی، ما ناموسمون هم اسیر کنن مصیبت اونطور نیست، اون ناموس فاطمه بود، ناموس صدیقه طاهره بود و اون سر مطهر هم سر مطهر سبت پیغمبر بود، شبیهش هم به ظاهر برای کسی رخ بده که اون نمیشه. این شدت عبادت یه جهتش هم این بود، عبادت می کردن که طغیان نکنن. خدا روزی کنه ما قدری به حال خودمون واقف بشیم. این یک. دو، همونطور که عرض کردم زین العابدین صلوات الله علیه، دارم چند تا تتمه میگم تا بحث رو با چند تا جمله راجع به حضرت خدیجه تمام کنم. همه جا نرم بود جز یه جا، اون جایی که بحث ولایت امیرالمومنین و اهل بیت بود یا راجع به دشمنان بود، چون نمیخواست خط گم بشه، حق زیر پا بره، تا جایی که امکان داشت و شرایط تقیه اجازه میداد اینجا بروز داشت، بلکه گاهی تند میشد. یک دو تاشو عرض میکنم اضافه بر اون قبلی ها. مثلا خبر رسید به حضرت که نافع از محدثان مشهور تابعینه که نافع گفته که معاویه یسکته الحلم و ینطقه العلم. معاویه به خاطر اگه حرف میزد جایی از حلم و بردباریش بود، اگه سکوت میکرد جایی از حلم و بردباریش بود، اگه حرف میزد از رو علم حرف میزد. حکومت هم حکومت بنی امیه است. حضرت همود کذبه، دروغ میگه. بلکان یسکته الحصر، اگر ساکت بود، چون حرفی بلد نبود بزن، و ینطقه البطر، اگرم حرف میزد ارو هوا و هوس و فساد حرف میزد. علم کجا بود؟ به حضرت یه روز گفتن که، یه روز منحال اومد، منحال همونیست که از تابعین اهل کوفه است، همونیست که روزش رو شنیدین میگم از کوفه بلند شدم رفتم مدینه زین العابدین صلوات الله علیه و دیدم. اینم به بحث ما ربط داره اتفاقا، سال نمیخوام روزه بخونم. سلام علیک کردم، آقا فرمود که اهل کجایی؟ اون موقع لابا نمیشناخت، اینجا میشناسه به ظاهر. اهل بیت گاهی به ظاهر عمل میکنن برای که بتونن حرف بزنن با مردم، همه رو که بدونن که چه گفتگو رخ نمیده که. اونجا حضرت بهش فرمود که کی هستی؟ گفت منهال ابن عمرم. آقا فرمود از کجا اومدی؟ گفت از کوفه. فرمود از کوفه چه خبر؟ گفت از کوفه که اومدم بیرون مختار قیام کرده بود داره قتله پدر شما رو میکشه. میگه حضرت سوال از هیچ کس نپرسید. فرمود هرمله چی شد؟ من گفتم وقتی اومدم هنوز هرمله زنده بود. میگه حضرت به سجده رفت، این آقایی که نرمی هاش و مهربانی هاش و ولو با دشمنان عرض کردیم، روز تو سجده به خدا عرض کرد اللهم اذق و حر الحدید، خدایا حرارت و تیزی آهن رو برو بچشان، و اذق و حر النار، آتش جهنمت هم به این بچشون. که منحال میگه من برگشتم رفتم کوفه، دیدم مختار وایستاده رو اسب، جنازه هرمله رو جلوش انداختن. بهش گفتم مختار اولین جمله ای که میگم از کنار علی ابن الحسین اومدم، دعای علی ابن الحسین به دست تو اجابت شده. وقتی براش گفتم میگه مختار از اون بالا با صورت خودشو پرت کرد زمین، به سجده رفت، گفت من امروز چیزی نخوردم، قصد روزه کرده بودم، به سجده افتاد که دعای امام به دست من اجابت شده. این منحال میگه رفتم پیش حضرت، آقا میخوام ببینم آقا دغدغه حضرت چیه. منحال میگه با سال بعد من رفتم محضر آقا، آقا خب میشناخت دیگه. عرب میگه کیف اصبحت، کیف اصبحت ظاهرش یعنی چطوری، اما کیف اصبحت یعنی شب تا صبح چجوری گذروندی، تو فکر چی بودی، دغدغت چیه. این دغدغه مهم ما تو زیارت ودا اهل بیت وقتی داریم حرم میایم بیرون، یه زیارت دعای آخری داره و یه زیارت خیلی زیباست. مثلا اون لحظه‌ای که می‌خواد حرم امام رضا بیای بیرون و دلت تو حرم بلیط داری مجبوری، آخرش که میگه داری میری این دعا رو بخون، یه تیکش اینه اجعلونی من همکم، من جز دغدغه ها مد نظر قرار بده، من سقوط میکنم. و منو اینجور نیست که مثلا هفته یه بار منو دعا نکن، منو مد نظرت قرار، اجعلونی من همکم، من جز هم خودت قرار بده. کیف اصبحت، یعنی دیشب تا حالا تو چه فکری بودی؟ اما ساده یا عامیانش این چطوری؟ مثلا یه وقتی نفر اومد به حضرت عرض کرد کیف اصبحت یا ابن رسول الله، فرمود اصبحنا خائفین به رسول الله و ناس آمنین به، مردم مسلمان بشن به برکت پیغمبر در امنیتن، ما به خاطر انتصام پیغمبر جونمون دائم در خطره، یعنی شب تا صبح جونمون در خطره، اینجوری نیست که راحت گرفتیم خوابید. حالا اون یه آدم عادی پرسید کیف اصبحت، منحال عالمه، منحال گفت کیف اصبحت، میگه فرفع رأسه الی، سر مبارکشو بلند کرد سمت من، فرمود ما کنتو ارا ان شیخا مثلک من اهل مصر، مصر اینجا یعنی شهر کوفه، شیخی مثل تو اهل کوفه ندونه که دغدغه من چیه، لا یدری کیف اصبحتو، ندونه، فان کنت لا تدری فجلس حتی اخبرک، نمیدونی بشین تا برات بگم. اصبحنا به منزلت بنی اسرائیل من آل فرعون، ما شدیم این بنی اسرائیل میون آل فرعون، آل امیه، اذ کانو یقتلون ابناءهم و یستحیون نساءهم، مردا رو میکشتن، زنا رو هم برای اینکه کنیز بگیرن چیکار کنن زنده میگذاشتن، و اصبح سیدنا و آقای ما و شیخنا شیخ ما علی ابن ابی طالب یسب و یشتم، به آقای ما سرور ما فوش میدن علی المنابر، دیگه خبر دیگه ای تو میخوای به من میکیف اصبح. یکی اومد گفت اگه این طوریه که شما میگی و با اینا اینجوری هستی، آقا اصلا برای چی اینقدر با علی اینا مشکل داشتن؟ فهمت، برای اینکه اسلاف اینا رو مبتلا به نار کرد، یعنی کشت جهنمی شدن، و هم اسران خودش رو مبتلا به آر کرد، یعنی جملیا و سفینه، آبروشون رو برد، با اینکه اونا ادعا داشتن مسلمانن، ادعا داشتن تریلی نمی کشید. حالا اگه رسیدم تو بحث از خدیجه اشاره میکنه، تریلی اسما اینا نمی کشید، چنان مفتزه و رسوا شدن که تا زنده بودن سر نمیتونستن بلند کنن مدعیانی، هم داره همین باش مشکل دارن. گوه اگه اینجوریه، یکی دیگه در یه روایت دیگه گوه اگه اینجوریه، چرا از علی ابن ابی طالب نقل شده در جمل یا صفین گفته اخواننا بغوا علینا، این برادرای ما بغی کردن؟ چون در منطق شیعه هر کس با امیرالمومنین جنگیده کافر است، منتها کفر معانی دارد، حکم کفارم مختلف است. مثلا اهل کتاب کافر به رسالت رسول الله هن، ولی ازدواج با اونها یه شرایطی داره، مثلا بسیاری از فقها عقد موقت با اینها رو اجازه دادن، فرض کنیم حالا احکام مراجعه میکنیم، اما کافر مثلا بت پرست اجازه عقد موقت هم به او بیشتر فقها ندادن، کفار حکمشون مختلفه. از اهل کتاب جزیه میگیرن که امنیت داشته باشن مثلا، یا چی؟ اون یکی ها یه جور دیگه. بعضیا در دنیا جز مسلمانان، برای اینکه مسلمان ها به زحمت نیفتن، اگه مثلا میگفتن هر کی بیاد توی این مسجد و متولد سال فرض کنید مثلا 70 تا 74 باشه، این پاک نیست. حالا این گریم بکنه بغلتی میترسه آقا این متولد چه سالیه، به بقیه به درسه هم میفتن دیگه، توجه میکنید، مثال زدن. مسلمان هایی که شهادتین میگفتن و ما در دنیا با اینها مانند مسلمان رفتار میکنیم، امیرالمومنین هم در دنیا با اینها مانند مسلمان رفتار کرد، یه جهتش آسایش بقیه است. اگه قرار بود اینها مثلا حکم بت پرستا رو داشته باشن، مسجد و بازار و پدر جد بقیه در میومد، و جهات دیگه هم داره. در دنیا ما به کسی که شهادتین بگه و نقضش نکنه مانند مسلمان رفتار میکنیم، اما قیامت بهره ای از این اسلام ظاهری نمیبره. توجه کردید؟ شیعیان به کسانی که با امیرالمومنین جنگیدن از این جهت کافر میگن، یعنی در قیامت این ایمان به درد نمیخوره. در دنیا
اگر هم کسی بگه چرا، میگن حکم کفار مختلف. ما با اینا مانند مسلمان رفت، ناموسشون ناموسمونه، مرزشون مرزمونه، امنیتشون امنیتمونه، بازارشون بازارمونه، احکام مسلمانی جاری میکنیم، مهربانی میکنیم، جون میدیم، آبرو براشون میگذاریم، دعاشون میکنیم. اما قیامت چیو دارم میگم؟ کسی که با اهل بیت جنگید، کسی که با اهل بیت جنگیده خیلی دلیل داره، از جمله که پیغمبر فرمود یا علی حربک حربی، جنگ با تو جنگ با منه. و پیغمبر به هر کس به جنگ معلومه حکمش. به امام سجاد گفتن که آقا اگه اینجوری پس چرا علی ابن ابی طالب میفرموده که اخواننا بغوا علینا، برادرای ما به ما بغی کردن. برادری هم سه تا معنا داره حداقل. یه برادری ایمانیه، یعنی این که خیلی حقوق زیادی داره، کسانی هن که هم ایمانن هم کیشن، اوجش میشه برادری استثنایی امیرالمومنین پیغمبر. اما برادری فقط این نیست، یه برادری برادری اسلامی، یعنی هر کسی شهادتین بگه برادر ماست، اینم خیلی حقوق داره کمتر از اون یک. یه برادری پایین ترین سطحشه، هر انسانی برادر هر انسانیه، اینم حقوقی داره. یعنی شما ببینید کافرم گوش نشه حقوقی داره، شما نمیتونی بیخیالش بشی، توجه فرمودین. اما مسلمونه بیشتر حقوقش، مؤمنه بیشتر حقوقش. گفتن آقا پس چرا علی ابن ابی طالب گفت اخواننا بقا و حلینا؟ حضرت میخواست بگه این برادری آخریه، شرط ایمان میمان نداره. فرمود این قرآن هم میخونید شما، و الى عادن، به سمت قوم عاد، اخاهم هودا، برادرشون هود رفت، درست؟ بعد عذاب نازل شد بر این قوم عاد دیگه، درسته آقا؟ این اخاهم یعنی چی؟ این اخاهم یعنی برادر انسانی، اصلا برادریش این بود که رفت اینا رو هدایت کنه. و الى ثمود اخاهم صالحا، بعد فرمود ثمود و عاد رو خدا هلاک کرد، این دو تا پیغمبر رو نجات داد، اینا که مسلمان نشدن به اسلام اون انبیا. این برادری برادری انسانیه، اگر امیرالمومنین اون جمله را فرموده باشه. خب یه چند جمله راجع به حضرت خدیجه سلام الله علیها هم عرض کنم و شما رو خدا بسپرم. در بین افراد بی‌نظیر تاریخ، از بین مسلمین دو نفر استثناء از این جهت که میخوام عرض کنم، اینقدر عظمت داشت که به پیغمبر میگفتن چرا اینقدر خدیجه را دوست داری؟ مادر 12 امامه، مادر حضرت زهراست و مادر 11 امام، از نوباوگی امیرالمومنین براش مادری کرده، مادر 12 امام. امام عسکری صلوات الله علیه صلواتی داره برای حضرت زهرا، بسیار عجیبه، عظیم الشأن. بعد از زیارت جامعه مفاتی صلوات بر حجج طاهر است، اون یه گنج عظماست از امام عسکری روحی له الفدا. شیخ طوسی هم نقل کرده در المصباح المتحجدش، مرحوم حاج شیخ هم تو مفاتی بعد از زیارت جامعه آورده 14 تا صلوات. اونیش که برای حضرت زهراست گنجی عجیبه، خیلی مهمه، همش مهمه، این یکی خیلی عجیب. اونجا همینقدر تو پرانتز عرض کنم، اگر کسی خواست از امامی دل ببره، از طرف اون امام این صلوات رو برای حضرت زهرا بخونه. ائمه نسبت به حضرت زهرا خیلی تعصب دارن، ما هم چیزی نداریم به اونا هدیه بدیم، ما اشتباه نشه. اون یه کنیز داشت حضرت سیدالشهدا، از کنیز حضرت بود، از باغ حضرت یه گلی چید و ورد داد. ما چیزی ندارم که، یعنی فقط اومدم بگم من دوست دارم به شما عرض ادب کنم، از باغ خود حضرت گل خود حضرت رو چید و ورد داد به حضرت، حضرت هم آزادش کرد، باغ رو به او بخشید. این صلوات رو از طرف هر امامی که باهاش کار دارید از طرف اون امام بخونید برای حضرت زهرا. توش هم اینجوری آخرش که خدایا یه جوری فصل علیها، بر فاطمه زهرا یه جوری صلوات و درود بفرست. حالا اینو برمیگردم، اینو یه جمله بهش اضافه میکنم که تکرم و بها وجه ابیها، چهره باباش باز بشه، پیغمبر کیف کنه. و تقر رو به ها اعیان ذریته ها، چشم بچه هاش روشن بشه. برای همینم این دعا خوبه برای هدیه، توش میگه خدای یه جوری به فاطمه زهرا عنایت کن که جگر بچه هاش خنک بشه. ما که چیزی نداریم، این هدیه هم از گل، این هم از امام عسکریه، گلی از باغ کلمات امام عسکری رو هدیه میدیم. اونجا وقتی میخواد صلوات به حضرت زهرا بفرسته که حالا متنشو ملاحظه میکنید خودتون، خیلی این عجیبه داره. بعد از اینکه مقامات حضرت زهرا رو قدری بیان میکنه، جعلتها ام ائمه الهدى و حلیلت صاحب اللوا و الکریمت عند الملع الاعلا، بعد میگه فصل علیها و علا امها، بر خودش و مادرش این درود رو بفرست که چشم بچه هاش روشن بشه، پدرش کیف کنه. صلواتی که بر حضرت زهرا میگه بفرست، عطف کرده بر حضرت خدیجه، سل علیها، میتونست بگه سل علیها و سل علا امها، که بگی دو مرتبه است. سل علیها و علا امها، همون صلوات و درود و عنایتی که به فاطمه زهرا میکنه مادرش بکن. امام عسکری میدونه دعای بی استحقاق معنا نداره، حکیم باید دعای درست حسابی بکنه. این همین جمله بسه برای عظمت حضرت خدیجه سلام الله علیها. و معلوم اگر بخواد دل اهل بیت شاد بشه، عنایت به حضرت خدیجه است و حضرت زهرا. میومدن پیغمبر گفتن آخه چقدر خدیجه رو دوست داری؟ پیغمبری که انبیا نوکریش رو افتخار میدونن، میشون انی قد رزقت و حبها، حب خدیجه روزی منه، نه محبت من روزی خدیجه، که اونم هستا. ولی پیغمبر با یه تواضعی میفرمود انی قد رزقت و حبها، من روزیم شده انقدر خدیجه رو دوست دارم. دو سه تا عرض کنم، بحثو خیلی دامنش رو دراز نکنم. وقتی اسلام آورد، چه اسلام آوردنی؟ خیلی ها میخواستن اسلام بیارن، میادن پیش پیغمبر میبودن خب دلیل ملیل چی داری؟ برای بعضی هاشون باید آیه میخوند، برای بعضی ها باید معجزه میآورد، بعضی ها طلب معجزه میکردن. آسون هم نیستا، الان بعضی ها هستن ادعا میکنن امام زمانن، هم پسر امام زمانن، یکی یه حرفی بزنه، شما هم هرکی بگه که شما قبول نمیکنی، بعد یه چیزی بگه دلتو قرص کنه. همه ما انشاءالله منتظر حضرت حجت صلوات الله علیهم روحی له الفدا عجل الله تعالی فرجه الشریف، اما هرکی ادعا کنه که ما دنبالش را نمیفتیم، که یه عالمه مدعی هست، یه عالمه زندانی داریم مدعی امام زمانی. من تو یه سلول چند تا امام زمان با هم دارن زندگی میکنن. خب هرکی ادعا کرد که امام زمان نیست، بعد یه جوری از کجا بفهمیم؟ یه اعجازی میخواد، از کجا بفهمیم امام زمانه؟ طبیعی بود، نمیخوام تخطئه کنم، دیگران برام مثلا معجزه بیار، یا رسول الله اگر رسول الله، ما کجا بفهمیم ادعا داری میکنیم؟ منم میگم پیغمبر. دو نفر هیچ طلب معجزه ای نکردن، هیچ طلب دلیلی هم نکردن. قبل از اینکه پیغمبر پیغمبر بشه میدونستن. اون روزگاری که آقا شما نگاه کن، یه وقت وارد یه خونه میشی، مثلا یه گوشش یه تابلو اسم اهل بیت خیلی زیباست، یه طرفش مثلا یه آلودگیه، یه پرده پارست، کدومو میبینی؟ قیمت و کل امرئن ما یحسنه، کلام امیرالمومنینه، جاهز که دشمن امیرالمومنینه میگه من تو این کتابم که پنجلی هم چاپ شده فقط یه جمله رو مینوشتم، بقیه رو سفید میذاشتم برده بودم، این یه جمله میگه عرش کلمات عالم، قیمت هر آدمی انتخابشه. شما میایی تو مسجد چی دیدی؟ یکی میگه یه یارب امشب گفتیم، یکی میگه عجب باقالیایی بود. یعنی قیمت و کل امرئن ما یحسنه، هر کی یه چیزی میگه. روزگاری که بعضیا پیغمبر، هنوز پیغمبر نشده بود ظاهرا، رسمی نشده بود، میدیدنش میگفتن فقیره، یتیمه، ای خاک بر سر. خدیجه وقتی خواستگاریش رفتن، اولا که خودش پیشنهاد داد من آمادگی دارم، من پولی نمیخوام، خودم کنیزتم و اموالم همه اموال توه، تو روزگاری که فسق و فجور بیداد میکرد، مادران خیلی از این مشاهیر رقبای امیرالمومنین همه کاسب بودن، به ایشون میگفتم طاهره. فکر کنید شما تو بند جیبورا تو محله مثلا قاچاقچیا فوش و ناسزا نمی، همه از دم یه چیزی لقب فوشی دارن، اوضاع خرابه دیگه. به ایشون میگفتن طاهره و او اونجا فقر ببینه، یتیمی ببینه، او اونجا پدر عالم بودن پیغمبر رو دیده قبل از اینکه پیغمبر بخواد به نبوت برسه. یکی هم امیرالمومنینه که فرمود پیغمبر را میرفت، هنو پیغمبر نشده بود، ارا فیه نور الوحی، من نور وحی رو در اون میدیدم. که اصلا قابل است الان فرض کنید شما یه نفر ببینید نور وحی میبینی، مگه میدونی نور وحی چیه که ببینی؟ اشم منه را احسن نبوه، من اثر نبوت از پیغمبر استشمام میکردم قبل از اینکه بخواد پیغمبر بشه. ولقد سمعت رنت الشیطان حين نزل الوحی، وحی که نازل شد شیطان نعره زد من شنیدم. عجب نعره ای، فرمود که یا علی انک تسمع ما اسمع، تو میبینی اونی که من میبینم، ترا ما ارا، اسمع ما اسمع، میشنوی اونی که من میشنوم. لذا برای امیرالمومنین که نور وحی رو میبینه که معجزه نمیخواد، که دلیل نمیخواد، که نور وحی رو داره میبینه. لذا به امام سجاد عرض کردن جدتون امیرالمومنین از کی اسلام آورد؟ آخه بحث اینه که کی اسلام آورد. فرمود این اسلام آورد مال کسایی که بت پرست بودن اسلام آوردن، جد ما از اول مؤمن بود، از قبل از نبوت پیغمبر ایمان داشت به پیغمبر. از کی اسلام آورد چیه؟ کی کافر بود که میگه از کی اسلام آورد؟ این دو نفر با هیچ کس قابل قیاس نبودن. حالا نگاه کنید، وقتی بیعت کرد با پیغمبر، وقتی پیغمبر فرمود خدیجه من به نبوت رسیدم، یعنی الان وقتش شد اعلام کنیم، از قبلم میدونست. فبایعه من نبی، پیغمبر با علی سلام الله علیه و خدیجه سلام الله علیه بیعت کرد، بیعت گرفت ازشون. امرها، امر کرد به خدیجه ان تبایع علی، فرمود خدیجه حالا با علی هم بیعت کن. و قال هو مولاک، این مولای توه، و مولا المؤمنین، و مولای مؤمنانه، امامهم بعدی، فبایعت له علیه السلام، بیعت کرد. لذا شما نگاه کنید اگر یه مردی بره ازدواج کنه، بعد یه پسر فامیلش هم با خودش ببره، عروس میپسنده این کارو. اون فهمی که خدیجه داشت اینه که عبدالمسیح انطاکی، یه مسیحی که شعر گفته، یعنی رفته تاریخ رو مطالعه کرده، شعر گفته راجع به امیرالمومنین، 5000 خورده بیت شعرش، به این بیت که رسیده میخواد بگه امیرالمومنین که خواست بره خونه پیغمبر، این فهم درستم هست. میگه پیغمبر رفت پیش خدیجه، فرمود هو العلی و بهی وافا خدیجته، این علیه که خدیجه اینو آوردم برای تو هدیتن، خدیجه برای اینکه زندگی تو نورانی کنم، ببین چه هدیه عظمایی برات آوردم. قال بشرا جئتو اهدیها، ببین چه هدیه برات آوردم. لذا حضرت خدیجه سلام الله علیها عجیب تحویل میگرفت امیرالمومنین رو، دوست داشت. ما هم اینجور باید باشیم، ما بدونیم مولای ما کسی رو دوست داره باید براش جون بدیم. فرمود یا ابا ذر، پیغمبر احبب حبیبنا ما احبنا، ای ابو ذر حبیب ما رو دوست بدار تا وقتی با ما رفیقه، و ابغض بغیظنا ما ابغضنا، با دشمن ما هم دشمن باش تا وقتی دشمن ماست. اون دوسته دشمن شد تو هم تغییر میکنی، این دشمنه دوست شد تو تغییر میکنی. شما تو کربلا لعن و نفرین میکنی بعضی ها رو، یو برمیگردن توبه میکنم گی به ابی انت و امی، ملاکی نه، ملاک اهل بیتن. لذا خدا رحمت کنه مرحوم کراجکیو، 1000 سال پیش اینو نقل کرده، میگه فلان ما تزوج النبی خدیجه، وقتی پیغمبر با حضرت خدیجه ازدواج کرد، اخبرها به وجدهی به علی، گفت من بیچاره علیم خدیجه،
اخبرها به وجدهی به علیه. خدیجه من خیلی علی رو دوست دارم و محبته، خیلی من علی رو دوست دارم، من به وجد میام مثلا علی رو میبینم. خب این بس بود دیگه، امر لازم نداره که. فکانت همین بس بود برای خدیجه که هر کار میخواست بکنه تزینه، امیر المومنین میخواست بره بیرون لباسشو آراسته میکرد، اینی خادم، تو حلیه تلبسه، لباس تنش میکرد، ترسله مع ولائده ها، میخواست جایی بره با خادما میفرستاد، انگار شاهش بود با اینکه خب سنشون متفاوت بود، یحمله خدمها، میگو ببرن بیارن، بعضی وقتا بود رو دوش بگیرن سنش که کمتر بود ببرن. لذا مردم تو شهر که میدیدن امیرالمومنینو میگفتن که هذا اخو محمد، اللهم صل علی محمد و این داداش پیغمبره. حالا موقع هنوز پیغمبر نشد پیغمبر. و احب الخلق الی، هیچ کیو انقدر پیغمبر دوست نداره، اون موقع هنوز پیغمبر نشده بود. هازا این برادر پیغمبره و قرة عین خدیجه. امیرالمومنین تو خیام راه میرفت گفتن این نور چشم خدیجه، انقدر که این محبت رو ابراز کرده بود. قرة عین خدیجه، صبح و شب و روز و عرض کنم عصر و هر وقت فرصتی بود یه چیزی در خانه ابو طالب بیفرستاد. چرا؟ چون بابای علی. خدای ما رو روزی کن که دلهامون و محور محبتهامون و همه رو حول اهل بیت دلهای ما بگرده. با دوستان اهل بیت ما را دوست، با دشمنانش دشمن خونین بگردان. وقت گذشت، حرف زیاد بود. این یک ام المؤمنین است، ام المؤمنینی که زمان حیات پیغمبر از دنیا رفت مهر حسن ختام خورد، و یکی هم ادعا داشت وقتی زیرا به خونه پیغمبر رو زد در سوره تحریم راپورت داد به دیگران و پیغمبر بخشی از اسرار رو فرمود، اینا 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 رو برای چی گفتی؟ قرآنم میگه که بعضیاشو نگفت بهش، میدونه پیغمبر که اینا رو هم لو دادی، گفتش که من انبه که هازا، اینا رو کی بهت گفته؟ کی گفته؟ لبو فروش سر کوچه پیغمبره یعنی کی گفته؟ فرمون نبعنی العلیم الخبیر، اون علیم خبیر خبر داد. خدایا ما رو در بین کسانی که در دوره جاهلیت با طهارت زندگی کردن، ما رو با مادرمون ام المؤمنین خدیجه قرا سلام الله علیها محشور بفرما. مادر ما رو دعاگوی ما قرار بده، بهره ای از این ولایت مداری خدیجه کبرا، از این عبادت او، از این دلسوزی او، از این ایثار او، رنگی از اون نصیب ما بفرما. خب شب آخری است که من محضر شما هستم، برای حضرت خدیجه میخوام روضه دخترش رو بخونم. داغ حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی سنگین بود برای امیرالمومنین. این روزه رو برای حضرت خدیجه میخونم که هم مادر امیرالمومنین بود هم مادر حضرت زهرا. خدا نیاره انشالله در هیچ خانه این مادر جوان مریض بشه. مادر جوان در یه خونه مریض بشه، بچه ها حال و حوصله هیچ کاری ندارن، از کنار بستر بلند نمیشن، چیزی حواسشون رو پرت نمی کنه، چیزی دلشون رو خوش نمی کنه. اگرم بیای باش حرف بزنی صد بار وسطش بر می گرده وضع مادر که وخیمه رو نگاه میکنه، میترسه هر بار روشو برگردونه بخواد برگرده او رو ببینه دیگه اون نباشه. بچه هاش دورش نشسته بودن پژمرده، او هم آب شده بود. ذهبی از علمای عامه میگه ماتت و هی تذوب، و وقتی از دنیا رفت آب شده بود. ذاب لحمها، اینقدر برای امیرالمومنین تلاش کرد و آسیب دید که گوشت بدن آب شد. نهل جسمها، جسمی دیگه باقی نمون، حتی صارت کل خیال، مثل شبهی. اگر کسی نمیشناخت پارچه رو زمین بود، نمیدونست پارچه روی فاطمه است یا رو زمین افتاده. ذاب لحمها، دیگه این روزای آخری دیگه صدا هم نداشت، صدا جوهر نداشت، حرف هم نمیتونست بزنه، با اشاره سخن میگفت. بچه هم دورش نشسته بودن نگران، وضعش یه طوری بود که روزای آخر عباس عموی امیرالمومنین و پیغمبر پیغام داد میخوام بیام عیادت، امیرالمومنین نپذیرفت، فرمود انها فقیله، وضعش وخیمه، نمیخوام تو این حالت کسی ببیندش. دیدی آقا بعضی وقتا وضع بیمار جوریه که خانوادهش میگن تو این حال نمیخوایم کسی او رو ببینه. روز آخر که شد میدونست شبش خیلی امیرالمومنین کارش سنگینه، با یه سختی نقلا یا میگن اسماء بنت امیس یا خواهرش سلما، نون نداره، سلما بنت امیس، به نظر ما سلما احتمالا، دو تا خواهر از این مشن ولایی هم. سلما خدمت میکرد، پرستاری میکرد اوقاتی که امیرالمومنین بیرون بود. اشاره کرد به سلما، با یه سختی اون درهم شکسته نیمه نشسته شد، با یه سختی لباساشو عوض کرد، بدن مبارکشو باز شست، طهر طاهر مطهر که نه شستشو لازم داره نه هیچی. یه سری وصیت‌ها کرده بود به امیرالمومنین، وصیت‌ها سیاسی الهی بود، مثل اینکه دفنی باللیل، فرمود اون دو نفر نمیخوام تو نماز من حاضر باشه، اوست به ان لا یصلیا، اون دو نفر را نباید بدی، لذا هیچکی نباید بفهمه، شب باشه، شبونه باشه، مخفیانه باشه، برای اینکه اون دو نفر نیان. اما کنار اینا یه وصیت کرد، فقط مراعات حال امیرالمومنین، فرمود که از زیر لباس باید دست بکشی. تا زنده بودم خودم مخفی کردم، علی جان تو هم پرده برداری نکن، چون میدونست شب امیرالمومنین باید دست رو زخم‌ها بکشه، خودش روزش نیمه نشسته شد، به کمک سلما زخماشو شست، خونها رو شست، امیرالمومنین کار شب سبک بشه. لباسای بچه ها رو هم عوض کرد، دیگه ننوشتن دست به سر این بچه ها کشید نکشید، بچه های اون پناه های عالم هن. امام حسن امام حسین بعد از مدتی گفتن امرو بعد مدتی مادرمون نشسته، شاید ایشالله خدا میخواد مادر ما رو شفا بده، بریم مسجد دو رکعت نماز شکر بخونیم. دلشون تو خونه بود ولی رفتن مسجد، خانه هم گوشه مسجده، همین که رفتن بیرون، فهم من اینه که فاطمه زهرا سلام الله علیها نمیخواست جلو چشم بچه هاش جون بده، به سلما فرمود که اینا که رفتن، فرمود پاهای منو رو به قبله کن، پارچه روی صورتم بکش، برو عقب بایست، لحظات که گذشت بیا منو صدا بزن، اگر جواب دادم که هیچ، اگر نه علی رو خبر کن، باقیشو میدونه باید چی کار کن. سلما مضطرب عقب ایستاد، لحظاتی اومد جلو، پارچه رو که برداشت یه نقل متأخری میگه دید دست راستش هنوز رو صورتش، صدا زد یا فاطمه الزهرا یا بنت رسول الله کلمینی، دی جواب نمیده، روبند و زد سر جاش، مضطرب برگشت که چیکار کنه. این دوتا آقازاده خیلی سری نماز و سرعتی خوندن برگردن، نگران بودن، خدا نیاره براتون کسی وضع بیمار وخیم داشته باشه، حالش وخیم، هر زنگی بهش بزنن دلش صد را میره، نماز و خوندن سری برگشتن. چشم دلتو ببری ورودی خانه امیرالمومنین، تا امام حسن جلوتر بود سر مبارکشو وارد کرد، اول بستر رو نگاه کرد، توقع داشت مادر نشسته باشه،
اما مادر خوابیده بود، پارچه هم رو صورتش بود. فرمود یا سلما ما یونیم و منافیاد سا، مادر ما تو همین جوریش خوابش نمی برد، به این سرعت خوابش برده، چطور پارچه رو صورتش کشیدی؟ سلما بند خدا مون نتونست خیلی آرام آرام بگه، گفت ماتتون مکما فاطمه، مادرتون راحت. میگه بعد نگاه کردم دیدم امام حسن جلو امام حسین پشت سرش آرام آرام اومد. اینا که مؤدبن، آرام آرام اومد. امام حسن روبند و کنار زد، آرام یه بار صورت رو بوسید، آرام. درد داشته، شاید هنوز باور نکرده یا نمیخواد قبول کن. کلمین یا امه فان ابن کل حسن، چند بار صدا زد. همیشه امام حسن خودش رو جلو مینداخت، فدایی امام حسین بود. چند بار که صدا زد ناامید شد، اینجا برگشت به امام حسین متوسل شد، حسین جان تو بیا، عزیز دردانشی، شاید جوابشو بده. فجاءت حسین، فجاء الحسین، فوضع خده، صورتشو تحت قدمیها، کف پای فاطمه گذاشت. کلمینی یا امه